صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد شنبه 25 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2015 میلادی. امروز هم در اغلب مناطق کشور هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری، و همچنین در کرمان، شیراز و کرانه‌های دریای خزر با بارش باران هم پیش بینی میشه. در خوزستان، ایلام، بوشهر، هرمزگان هوا همچنان غبارآلوده. حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 2 درجه در اردبیل تا 17 درجه در سبزوار، 12 درجه در تهران، و حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 13 درجه در شهر بافت تا 28 درجه در بندر عباس خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. تهیه کننده برنامه کیوان حسینی، در هیئت تحریریه آزاده اسدی، و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همراهان رادیو فردا سلام میکنم. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما پاسخ داده و برای او نامه محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت جورنال روز 15 آبان گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه‌ای برای آیت الله خامنه ای ارسال کرده و در آن به مصالح مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نوشته وال استریت جورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل 3 دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در این کشور را عملی بیرحمانه و ظالمانه خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در بیانیه‌ای که 3 روز پس از این اتفاق منتشر شده میگوید هیچ کسی در ایالات متحده آمریکا نباید به خاطر آنچه هست، ظاهرش و آنچه میپرستد هدف قرار بگیرد. روز چهارشنبه کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که اظهار نظر در این مورد پس از انتشار نتیجه تحقیقات پیرامون انگیزه قتل صورت خواهد گرفت. سکوت کاخ سفید به این اتفاق واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به دنبال داشت. کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ایران در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آمیا متهم شد. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان، تحقیقات علیه خانم کریشنر همچنان ادامه خواهد یافت. آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین آرژانتین، قرار بود در ماه ژانویه در کنگره آرژانتین حاضر شود و در مورد مخفی‌کاری پیرامون انفجار آمیا گزارش دهد. آقای نیسمان یک روز پیش از برگزاری این جلسه به شکل مرموزی کشته شد. انفجار آمیا 20 سال پیش در شهر بوئنوس آیرس انجام شد و مقام‌های قضایی آرژانتین و رهبران اسرائیلی از آن زمان انگشت اتهام را متوجه ایران و گروه حزب الله لبنان کردند. تهران اما همواره این اتهامات را رد کرده است. انتشار تصاویر 21 مصری قبطی ربوده شده توسط گروه خلافت اسلامی در لیبی موجی از اعتراضات را در مصر برانگیخته است و خانواده این افراد روز جمعه در شهر قاهره دست به تظاهرات زده و از دولت مصر خواستند تا به این اقدام واکنش نشان دهد. به گزارش رویترز دولت مصر اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات در این باره است. در مورد سرنوشت این افراد است. گزارش‌های زد و نقیزی وجود دارد در مورد آنچه بر سر این افراد آمده که برخی از رسانه‌های وابسته به خلافت اسلامی می‌گویند این افراد کشته شدند و برخی دیگر می‌گویند که دولت مصر تنها 72 ساعت فرصت دارد تا زندانیان این گروه در مصر را آزاد کند، وگرنه این افراد کشته خواهند شد. این افراد 2 ماه پیش در لیبی ربوده شده بودند و سرانجام اینکه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین خطری بزرگ برای توافقنامه صلح مینسک به شمار می‌رود. قرار است توافقنامه صلح مینسک از فردا صبح 26 بهمن ماه اجرا شود.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. روزنامه وال استریت جورنال از ارسال نامه محرمانه از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. در این زمینه تا لحظاتی دیگر با یک تحلیلگر مسائل بین المللی رسول نفیسی گفتگو میکنیم. امروز در بحث اقتصادی فریدون خاوند درباره طرح تازه دولت حسن روحانی برای مبارزه با بیکاری تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. و در خبرهای ورزشی از جمله از نتایج بازی‌های دیروز لیگ برتر فوتبال ایران با خبر می‌شیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم اگر فرصت داشته باشیم در این بخش پخش خواهیم کرد، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو براتون خواهیم خوند. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 720 733 595 555 و 07 926 011 5730. همچنان که در خبرها شنیدید، روزنامه وال استریت جورنال دیروز جمعه به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده خبر داد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی نامه محرمانه ای پاسخ داده. به گزارش وال استریت جورنال، باراک اوباما در نامه خود به علی خامنه ای از احتمال همکاری تهران و واشنگتن برای مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش سخن گفته بود. وال استریت جورنال همچنین گفته که این نامه آقای اوباما در مهر ماه گذشته نوشته شده. نامه رهبر جمهوری اسلامی هم به نوشته وال استریت جورنال محترمانه بوده، اما در آن تعهدی برای همکاری با آمریکا علیه داعش عنوان نشده. در این لحظه در همین زمینه با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین المللی که در نزدیکی واشنگتن اقامت داره گفتگوی مستقیم و زنده داریم. سلام آقای نفیسی، صبح شما بخیر. آقای نفیسی، نمیدونم شما صدای منو میشنوید، من صداتون رو نمیشنوم. میخواستم بپرسم که این نامه که رسماً تایید نشده و گویا دومین نامه رهبر جمهوری اسلامی هست، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر آینده روابط تهران و واشنگتن؟
امیدوارم که صدای منو داشته باشید الان. اگر بله. دارید لطفاً بله. دارید صدا رو؟ بله، بسیار خوب. ببخشید که نمیدونم چی شد، دفعه اول صدا نیامد. اصولاً نامه هایی که رهبران ایران می نویسند دارای ارزش زیادی نیست و معمولا محتواهای بی ربطی داره، که نمونش نامه آقای خمینی بود به رهبران شوروی سابق و بعد نامه های متعدد احمدی نژاد بود و بعد حتی نامه خود آقای خامنه‌ای بود که در این نامه ها معمولا به وضع خطابه میگذره و سرزنش کردن آمریکا مثل نامه های آقای خامنه‌ای و غیره. منتها خود نفس این نوشتن این نامه ها با ارزشه و نشون میده که تمایلی هست برای ایجاد یک نوع تعاملی با ایالات متحده و گویا در این نامه که گفته شده لحن محترمانه ای رو در بر داره، ما متوجه خواهیم شد که آقای خامنه شاید به جای اینکه مثل نامه های قبلی ایالات متحده رو سرزنش بکنه یا اینکه از 60 سال سرکوب آمریکا گله بکنه و اینها، بیاد و یه چند تا پیشنهاد کانکریت مشخص بده برای اینکه چه کار بکنن در این مورد، مسئله اتمی و مسئله داعش. توجه بفرمایید که اگر که مسئله گله کردن باشه، که خب تاریخ گله کردن آمریکا خیلی جدیدتره، یعنی گرفتاری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکا یا نقشی که ایران در عراق علیه آمریکا انجام داد.
بنابراین آقای نفیسی، از اونجایی که از محتوای نامه فعلا خبری نیست، میخواستم در درجه دوم ازتون بپرسم که چرا این نامه انتشارش توسط یک دیپلمات ایرانی منتشر شده، گفته شده یا افشا شده؟
این رو از آمریکایی‌ها یاد گرفتن که معمولا یک خبری اول درز میدن و نتایجش رو میسنجن و بعد خود اون خبر رو پخش میکنن. من فکر میکنم که این درز دادن این خبر به این لحاظ که یک مقداری حساسیت ایرانی ها نسبت به این موضوع کم بشه.
از اونجایی که علی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش همیشه لحن تندی داره در قبال آمریکا، که شما هم در پاسخ اولتون تا حدودی بهش اشاره کردید و این نامه گفته میشه که نامه محترمانه بوده و همچنان از محتواش خبری نیست، این تناقض رو شما چگونه توجیه میکنید؟
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای همیشه همین جوره، یعنی از یک طرف میگه که ما از مذاکرات حمایت میکنیم، بعد از یک طرف دیگه با تمسخر میگه بله برن مذاکره بکنن، از یه طرف میگه که ما مثلا همین عملی که انجام داده یعنی نام نوشتن ایشون، از یک طرف دیگه شرایط ناممکنی میذاره برای انجام این مذاکرات. من فکر میکنم که بالاتر از همه چیز این مسئله نمودار این است که آقای خامنه‌ای فکر روشنی نسبت به این مسائل نداره و نقشه روشنی نداره، و چون بسیار این رو تعبیرهای مختلف میکنن، من فکر آقای خامنه‌ای رو از لحاظ استراتژیک و از لحاظ فهم منافع ایران چندان قوی نمیبینم. بنابراین اگر ما میبینیم این صحبت ها گفته میشه، نه در هر جمعی مطابق حال اون جمع، میدونی که خب آخوندها این خاصیت رو دارن دیگه، بلافاصله مطابق حال اون جمع ایشون یه سخنرانی میکنه و یک صحبت هایی میکنه، بنابراین این رو هم باید بذاریم به دنبال همون صحبت ها.
آقای نفیسی، طبیعتا این نامه بازتاب و پیامدهایی خواهد داشت، به ویژه در اردوگاه جمهوری خواهان آمریکا که کنگره رو در دست دارن و همچنین نزد اسرائیلی ها. شما چه فکر میکنید؟
قطعا بازتاب منفی خواهد داشت، قطعا اونها این رو به حساب این خواهند گذاشت که به طور مخفی کاخ سفید و تهران در حال یک نوع تبانی هستند و در نظر دارن که به یک نحوی اسرائیل و کانگرس رو دور بزنن و مستقیما با هم مذاکره بکنن.
خب آقای نفیسی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که به ما دادید. یادآوری میکنم که شما در تماس مستقیم با ما بودید. اینک از شما همراهان گرامی رادیو فردا خواهش میکنیم که چنانچه نظراتی دارید یا از طریق وبسایت رادیو فردا بیان کنید یا از طریق فیسبوک و یا از طریق پیامک شماره‌هاشو به اطلاعتون رسوندیم. فعلا موقع شنیدن شماری از پیام‌های تلفنی شما رسیده که برای ما فرستادید، به اتفاق بشنویم.
آیت الله یزدی و بقیه آقایون موسیقی را حرام می دانند، مخصوصا بعد از شنیدن صدای زن، مثل اینکه زمین و زمان به هم می خورد. ولی 66 برابر بودن ریزگردا و هوای مسموم حرام نیست. دزدی چند میلیاردی و بی مدیریتی که در عرض 36 سال تقدیم ملت و مملکت کردند حرام نیست. حتی مغلا چنین نکردن که این آقایان کردند.
خمینی حکومتی رو اعلام کرد و گفت اسم این حکومت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامیه. استقلال که نداشت، آزادی هم که حتی دست رو دهن مردم گذاشته تا حالا تو این 36 سال و اجازه حتی صحبت که هیچی فکر کردن رو هم نمیده. ماهواره نمیدونم هر گونه آزادی، پوشش، اینا رو همه رو که آزادی نداده، یعنی مخالف آزادی همه اینا. بعد هم جمهوری، کدوم جمهوری؟ یک حکومت بلبشو که اون مجلسش تو سر کله و میزنه همدیگه میزنه اینه بچه های دبستانی، پس هیچ کدوم از اینا رو نداره.
در مورد دزدی ها که کشش ندین ملت ایران، بریم با بدبختی و نداری و فقر و اعدام و مواد مخدری که جووناتون رو دامن زده بسوزین و بسازین، دم نزنین دیگه، چه کشش میدین؟ بسوزین و بسازین بابا، بذارین بقیه کارهای اساسی خودشونو بکنن. اینا که حرف نشود، عملم که نمیتونیم بکنیم، بخوایم بکنیم کشته میشیم، پس حرفش هم که نباید بزنیم.
این آیونی که صدای زن و یا خوندن زن رو حرام کردن، اینا خود به خود یا آگاهانه یا ناآگاهانه داره خدا رو نقض میکنه، چون اگه خدا میخواست صدای زن شنیده نشه خون رو بی صدا میافرید، مگه کاری داشت نمش بود؟ میگفت چون صدای زن حرامه اصلا بی صدا میافریدش. پس اینا خودشون وقتی که با این مسئله به حساب یه جدلی دارن، بنابراین داره خدا رو دارن نقص میکنه، چون خدا انسان آفری، زن هم آفری که صدا داشته باشه. حالا صداش داره هر زمینه باشه، صدا کردن باشه یا خوندن باشه، زن صدا داره.
انقلاب در ایران درست بود، غلط نبود. مسئله این بود که رژیم سابق به دلیل ابتر بودن نتونسته بود با دین و مذهب تعیین تکلیف سیاسی بکنه، یعنی جدایی دین از دولت متحقق نشده بود. این بود که مردم فریب خوردن و سرنوشت شد جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طرح تازه دولت 11 برای مقابله با بیکاری موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، به گزارش رسانه‌های تهران، دولت حسن روحانی طرح تازه‌ای رو در زمینه اشتغالزایی برای 1394 یعنی سال آینده خورشیدی تهیه کرده. می‌خواستم بپرسم از جزئیات این طرح چه اطلاعات مشخصی در دست هست؟
خبر تدارک این طرح رو رسانه‌های تهران به نقل از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر کردند. گویا دولت یک خط اعتباری ویژه به مقدار 1000 میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته که اختصاص پیدا خواهد کرد به ایجاد برنامه‌های اشتغال برای جوانها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها. شمار دیگری از رسانه‌ها نوشتند هدف این طرح بازگرداندن واحدهای تعطیل شده است به چرخه فعالیت. در مجموع اطلاعات بسیار کمی در دست هست درباره طرح اشتغالزایی دولت. حسن روحانی در مبارزه با تورم کم و بیش موفق بوده، ولی در عرصه اشتغال وضع همون هست که بود. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رو در فصل پاییز 10.5% اعلام کرده با حدود 2,500,000 نفر بیکار. البته این رقم مربوط میشه به بیکارای مطلق که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکردند. دست کم نزدیک به 2,000,000 نفر دیگه در وضعیت اشتغال ناقص به سر میبرند. حدود 1,500,000 فارغ التحصیل دانشگاهی در ایران بیکار هستند و 3 برابر این تعداد در آینده وارد بازار کار میشن. خب در مقابله با این معضل بزرگ از 1000 میلیارد تومان چه کاری ساخته است؟
آقای خواهند، با چه مقدار اعتبار میشه به جنگ بیکاری رفت به نظر شما؟
اصولا فکر این که میشه با تزریق اعتبار کار ایجاد کرد فکر نادرستی است. حدود 12 سال پیش دولت محمد خاتمی طرح ضربتی اشتغال رو به اجرا گذاشت که بر اساس اون قرار شد یک وام آسان داده بشه به کارگاهایی که بتونن شغل ایجاد بکنن. این طرح به جایی نرسید. دولت احمدی نژاد هم در دوره اول ریاست جمهوریش طرح معروف به بنگاه‌های زودبازده رو پیاده کرد با اعطای تسهیلات آسان بانکی به کسانی که بنگاه و کار ایجاد بکنند. با این طرح‌ها صدها میلیارد تومان دود شد و به هوا رفت. چه فایده داره تکرار همون اشتباه ها؟
وقت با توجه به اوجگیری بحران بیکاری، دولت در مقابله با این بحران چه میتونه بکنه؟ چه راهی داره؟
تنها راه ممکن این هست که دولت و شبه دولت، یعنی بنیادها و نهادهای انحصاری، دست از سر اقتصاد بردارند و به سرمایه گذارا، کارآفرینان و خلاقان اجازه بدن در یک فضای اقتصادی عادی فعالیت بکنند. فضای عادی به این معناست که کسب و کار در کشور زیر فشار انحصار و تبعیض و راندخاری نباشه و روابط بین المللی ایران هم از حالت تنش دائمی بیرون بیاد. در این شرایط احتیاجی نیست که دولت برای ایجاد اشتغال خط اعتباری در نظر بگیره. در یک فضای اقتصادی مساعد این خود مردم هستند که کار به وجود میارند، نه دولت.
بسیار خب آقای خواهند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، دیدار از صفحات نخست رو با روزنامه اعتماد آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نماز جمعه تهران گفته که از سال آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت خودش رو بر سه قوه آغاز خواهد کرد، چرا که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی به این مجمع واگذار شده. عکس یک روزنامه اعتماد معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو نشون میده و روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی تاکید کرده که مردم خوزستان از خانم معصومه ابتکار ناراضی هستند، چرا که ایشون در بحران ریزگردها حاضر نشده به خوزستان سفر کنه. البته خانم ابتکار به اعتماد گفته که دوشنبه این کار رو انجام خواهد.
روزنامه شهروند از انتقال 7000 میلیارد تومان پول نفت به خارج از کشور خبر داده و تیتری زده.
بله، روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده نوشته که 15 ماه پس از بازداشت بابک زنجانی دلال نفتی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که 7000 میلیارد تومان از پول نفت رو ایشون به کشورهای مختلف منتقل کرده و در اونجاها سرمایه گذاری کرده. در تیتر دیگر روزنامه شهروند همین روزنامه گزارش داده که 7 تا 15 میلیون تن از شهروندان ایرانی در هیچ بانک اطلاعاتی حضور ندارن، اسناد و هویت و موقعیت اونها ثبت نشده و این کار دولت آقای روحانی رو برای حذف یارانه بگیران پردرآمد مشکل کرد.
خب از صفحه اول روزنامه شرق چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر بولتنسازان علیه دولت روحانی و اشاره کرده به اظهارات چند مقام دولتی از جمله خود آقای روحانی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود علوی وزیر اطلاعات درباره بولتنهایی که به دست برخی مقامهای ارشد حکومتی میرسه و در اونها دولت مورد تخریب قرار گرفته. عکس هایی هم در صفحه یک منتشر کرده روزنامه شرقی که از این عکس ها مربوط است به محمد جواد ظریف وزیر خارجه که به نوشته روزنامه شرقی ایشون گفته که رهبر جمهوری اسلامی از دیپلماسی لبخند حمایت میکنه.
تیتری که در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد جلب توجه میکنه گزارشی است از یک دروغ پردازی. داستان چیه؟
بله، روزنامه آفتابی از در این گزارش اشاره کرده که بعد از سفر حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی آقای روحانی به قم و دیدار او با برخی از روحانیان بلندپایه در این شهر، برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان تاکید کرده بودند که این روحانیان بلندپایه به سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی انتقاد کردند، اما آقای آشنا در گفتگو با روزنامه آفتابی است این اخبار رو تکذیب کرده. عکسیه که روزنامه آفتابی یزد هم محمد رضا عارف رو نشون میده از چهره‌های اصلاح طلب که گفته من تاکنون برای انسجام اصلاحات کوتاه اومدم، ولی هیچ تشکلی نباید به خودش این اجازه رو بده که در مورد دیگران قضاوت کنه یا تصمیم بگیره.
در صفحه اول روزنامه آرمان صحبت از دو مصاحبه این روزنامه است، یکی با محمد رضا باهنر و یکی هم با سعید حجاریان.
بله، روزنامه آرمان عکس اصلی خودش رو به محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از نمایندگان اصولگرای مجلس اختصاص داده که ایشون گفته که ما کم آوردیم و اصلاح طلبان مقصر هستند. به اختلافات درونی میان اصولگرایان هم در این گفتگو آقای باهنر اشاره کرده. آقای سعید حجاریان هم در گفتگویی با روزنامه آرمان تأکید کرده که باید دولت آقای روحانی مبارزه با فساد رو جدی بگیره. یک گزارش هم روزنامه آرمان داره درباره اظهارات مهدی طائب از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که گفته مهدی هاشمی ردی از خود بر جای نگذاشته که قوه قضاییه بتونه به استناد اون مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو مجازات کنه.
خب، سراغ روزنامه جوان هم رفتید آقای رفیزاده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر یک از خیز مقاومت به سوی جولان خبر داده و نوشته که سوریه و حزب الله لبنان در آستانه محو منطقه حائل در سرزمین‌های اشغالی هستند. علاوه بر این عکس یک روزنامه جوان هم به کشته شدن سه شهروند مسلمان آمریکایی در این کشور اختصاص داره و گزارشی رو روزنامه جوان در این زمینه متشکرم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسین.
خب، چون وقت کمه، بیدرنگ با فریبرز غریب همراه میشیم برای آگاهی از تازه های جهان ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر جمعه در هفته 20 لیگ برتر با پیروزی یک گله مقابل میزبانش پدیده مشهد به ناکامی‌های اخیر خود پایان داد، اما هنوز در کمرکش جدول در رتبه 9 قرار دارد. سرخپوشان تهرانی در 4 هفته گذشته جام خلیج فارس مقابل حریفان خود مغلوب شده بودند. در یک بازی مهم دیگر دیروز، سپاهان اصفهان در اهواز با 1 فولاد خوزستان را شکست داد تا ضمن صعود به جمع تیم‌های مدعی مانع از صدرنشینی حریف اهوازی شود. تراکتورسازی هم بدون سرمربی در قم 3-2 سبا را برد. پرونده هفته 20 عصر امروز با دیدار ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان بسته می‌شود. در جدول نفت تهران 39 امتیازی پرچم‌دار است و 3 تیم 37 امتیازی استقلال تهران، سپاهان و فولاد با تفاضل گل 2-4. رقابت‌های کشتی بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی با قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران به پایان رسید. ایران در کشتی آزاد با 79 امتیاز و در کشتی فرنگی با 73 امتیاز در سکوی قهرمانی ایستاد. 35 دوره رقابت‌های جام تختی با حضور 85 کشتیگیر از ایران و 150 کشتیگیر از 15 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، اوکراین، گرجستان و هندوستان طی روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر کرمانشاه انجام شد. وزیر ورزش و جوانان میگوید حسین رضازاده باید از بین عضویت در شورای شهر و فدراسیون وزنه‌برداری یکی را انتخاب کند. محمود گودرزی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته رضازاده حتی اگر به مدت 5 در جای دیگر کار کند، از نظر قانونی 2 شغله محسوب می شود و سازمان بازرسی کل کشور اجازه حضور او را در هر 2 نمی دهد. رضازاده در حال حاضر هم ریاست فدراسیون وزنه برداری را بر عهده دارد و هم عضویت شورای شهر تهران را. و به نوشته خبرگزاری های داخل ایران، تونی اولیویرا سرمربی سابق تیم تراکتورسازی تبریز برای هدایت مجدد این تیم روز گذشته وارد تهران شد. به نوشته سایت تابناک، اولیویرا امروز در تبریز قرارداد نهایی خود را با تراکتورسازی امضا می کند. رسول خطیبی سرمربی تراکتور هفته گذشته بعد از باخت خانگی به پدیده مشهد به طور ناگهانی از سوی مسئولان این تیم تبریزی از سمتش برکنار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با هم سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این بامداد شنبه. پیش از پرداختن به بقیه مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای آگاهی از سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما پاسخ داده و برای او نامه محرمانه نوشته است. باراک اوباما روز جمعه قتل 3 دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در این کشور را عملی بیرحمانه و ظالمانه خواند و آن را محکوم کرد. سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران میگوید در دوران مدیریتش در سازمان تأمین اجتماعی هیچ تخلفی مرتکب نشده و اقداماتش قانونی بوده است. انتشار تصاویر 21 مصری قبطی روبوده شده توسط گروه خلافت اسلامی در لیبی موجی از اعتراضات را در مصر برانگیخته است و خانواده این افراد روز جمعه در شهر قاهره دست به تظاهرات زده و از دولت مصر خواستند تا به این اقدام واکنش نشان دهد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین خطری بزرگ برای توافقنامه صلح مینسک به شمار می‌رود. حمله 3 فرد مسلح به مسجد امامیه شهر پیشاور پاکستان دست کم 16 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ایران در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آمیا متهم شد. و سرانجام این که نیروهای امنیتی عراق روز جمعه حمله گروه خلافت اسلامی به پایگاه هوایی در استان غربی انبار را دفع کردند.
بسیار ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره موارد تفهیم اتهام رئیس جمهوری آرژانتین به سرپوش گذاشتن بر نقش مقامات جمهوری اسلامی در انفجار سال 1994 در آرژانتین در مرکز یهودیان آرژانتینی آمیا. سپس با فرج سرکوهی وعده داریم برای آگاهی از جهان فرهنگ و هنر. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو برامون ورق خواهد زد و طبق معمول با بردیا افشین هم قرار داریم برای گذری به جهان موسیقی، به اضافه پیامک‌های شما که منتظریم کامل بشه به دستمون برسه و تا پیش از ساعت 8 اونها رو حتما براتون خواهیم خواند. رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال 94 میلادی در مرکز یهودیان آرژانتینی آمیا متهم شد. آزاده اسدی.
یک دادستان آرژانتینی به طور رسمی رئیس جمهور این کشور را به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان به نام آمیا متهم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد جراردو پولیسیتا، دادستانی که پرونده همکار کشته شده اش را دنبال می‌کند، از قاضی فدرال خواسته تحقیقات علیه کریستینا فرناندز ادامه پیدا کند. این پرونده پیشتر از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین مقتول این کشور دنبال می‌شد که گفته شده به طور مرموزی به قتل رسیده است. کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین این اتهام را رد کرده و آن را بی اساس خوانده و گفته مخالفان دولتش در پی کودتا برای برکناری رئیس جمهور هستند. دوره ریاست جمهوری او اواخر سال 2015 میلادی به پایان میرسد و بر اساس قوانین آرژانتین او در این مدت مصونیت دارد. مقامات قضایی آرژانتین دست کم 10 روز پیش اعلام کردند که پس از بازرسی آپارتمان دادستان مقتول آلبرتو نیسمان مشخص شده که او حکم بازداشت رئیس جمهور آرژانتین را آماده صدور کرده بود. گزارش قضایی منتشر شده در آرژانتین در ماه گذشته اعلام کرده بود که مقام‌های ارشد دولت این کشور قصد داشتند در ازای دریافت نفت از ایران نقش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس لاپوشانی کنند. جسد آلبرتو نیسمان در روز 18 ژانویه 28 دی ماه یک روز پیش از شهادت در کنگره آرژانتین در آپارتمانش پیدا شد. او 11 سال روی پرونده انفجار آمیا کار کرده بود. قرار بود او در مورد نقش رئیس جمهور و دستیارانش در چیزی که مخفی کاری انفجار آمیا خوانده شده گزارش دهد. در انفجار آمیا در سال 94 میلادی در بوینس آیرس 85 نفر کشته شدند. مقام‌های قضایی آرژانتین و رهبران اسرائیلی از همان زمان ایران و گروه حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. ایران اما همواره این ادعا را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده وزیر امور خارجه آرژانتین و دو سیاستمدار دیگر هوادار دولت از سوی دادستان این کشور متهم شدند. در سال 2007 میلادی دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب چند ایرانی و یک لبنانی را مطرح کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و علی فلاحیان از جمله مقام‌های ایرانی هستند که حکم جلبشان توسط پلیس بین‌الملل در رابطه با این پرونده صادر شده است.
امروز هم مثل همه شنبه ها در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوشی داشته باشید.
آقای سرکوهی، امروز کتاب قبضه قدرت اثر چسلاو میلوش نویسنده لهستانی و برنده جایزه ادبی نوئل رو برای ما معرفی میکنید. قبضه قدرت نخستین اثر از این نویسنده است که به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده. میخواستم ضمن این که درباره مترجم کتاب میگید، درباره خود نویسنده هم ازتون بپرسم.
قبضه قدرت رو دکتر روشن وزیری ترجمه کرده از زبان لهستانی، یعنی از زبان اصلی، و این بسیار خوب اقدامی است که مترجمین از زبان اصلی رمان رو ترجمه کنند. نشر نی منتشر کرده و چسلاو میلوش شاعر و داستان نویس بزرگ لهستانی در 1911 به دنیا آمد. در جوانی حقوق خوند اما تحصیلات حقوق رها کرد، به هر حال کار ادبی رو پیش گرفت. در دوره‌ای که آلمان نازی لهستان رو اشغال کرد و او هم جوان بود، او به نهضت مقاومت علیه آلمان نازی پیوست. در فعالیت‌های زیرزمینی بسیار فعال بود. در 1933 نخستین مجموعه شعرش رو منتشر کرد که بسیار با استقبال روبرو شد و در لهستان مشهور شد و بعد هم یک سال به پاریس سفر کرد، برگشت به لهستان و در لهستان به اصطلاح در رادیوها هم فعال بود و یک مجله ادبی رو هم بنیاد گذاشته. اما بعد از اینکه حکومت کمونیستی در لهستان بر سر کار آمد و این حکومت دیکتاتوری بود، او انتقاداتی به استبداد داشت، آثارش ممنوع شد، حتی نام او رو اجازه نمیدادن در نشریات منتشر بشه. در سال 1951 به فرانسه رفت و در اونجا پناهندگی سیاسی گرفت و زندگی میکرد. بعد کوشید که به آمریکا بره، البته بهش دوره اجازه نمیدادن چون که به هر حال او طرفدار عقاید سوسیالیستی بود، هرچند که به شوروی و اون به اصطلاح اقمار شوروی انتقاد داشت. اما بالاخره به آمریکا رفت و در بکلی استاد ادبیات شد و بعد هم شهروندی آمریکا رو پذیرفت. بعد کتاب در سال 1935 کتاب ذهن اسیر رو منتشر کرد. یک رمان هست که اولین بار در او به زبان لهستانی می نوشت، به فرانسه ترجمه شد، اولین بار در فرانسه منتشر شد و بعد هم در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد. این کتاب شهرت عظیم جهانی برای او به بار آورد. در این کتاب سیستم توتالیتر حاکم بر از اون سیستم توتالیتر حاکم بر لهستان انتقاد میکنه. بعدها دیگه چندین مجموعه شعر و رمان منتشر کرد و همونطور گفتم در دانشگاه بکلی استاد بود و بعد در جایزه نوبل رو دریافت کرد و بعد از فروپاشی لهستان، دو حکومت استبدادی لهستان به لهستان بازگشت و در سال 2004 درگذشت. او در واقع میتونیم بگیم که 93 سال عمر کرد که 38 سالش رو در تبعید به سر برد و بیشتر آثارش رو در تبعید منتشر کرد.
آقای سرکوهی، جایزه نوبل معمولا به نویسندگان رمان اهدا میشه و چسلاو میلوش از انگشت شمار شاعرانی است که جایزه نوبل دریافت کرده. میخواستم بپرسم شعر او چه ویژگی هایی داره؟
بله، شاعران بسیار کمی هستند که جایزه نوبل دریافت کردند و معمولا شعر اینا شعرهایی است که جهانی میشه و در واقع هم مردم بخونن و هم به همه زبانها ترجمه میشه. چسلاو میلوش هم از این جمله هست. کتابهایی مثل سزنستان یا سرود سیاه، سرود سیاره زمین، سرود مروارید از کتاب‌های بسیار زیبایی هستند از نظر شعری. او همچنین سرزمین هرز تی‌اس الیوت رو هم ترجمه کرد به لهستانی. اما شعرهایی هستند که هم از نظر زبان بسیار غنی هستند، از نظر تصویر بسیار غنی هستند و ریتم در اونها به موسیقی خیلی نزدیک است، به موسیقی کلاسیک، در این حالی که شعرها نوآورانه هستند، یعنی قواعد رو میشکنند. محتوای شعرش معمولا محتوای اجتماعی است، اما در یک فضای سورئال. مثلا در یکی از شعرهاش که بسیار مشهور هست، من شعر رو نمیخونم اما مضمونش رو میگم، در یکی از این شعرها این هستش که فضا پشت دیوارهای گتو هست، همون جایی که مثلا نازی ها یهودی ها رو جمع می کردن و بعدم اونا رو به اردوگاه های مرگ منتقل می کردن. و بعد ما ناگهان جوردانا برونو زنده میشه، کسی گفت زمین میچرخه و کلیسا او رو سوزند. بعد بازار روم تشریح میشه و بعد در این موقع که او به تیرک بسته میشه و سوزنده میشه به جرم گفتن حقیقت، شاعر از ما میپرسه که آنهایی که شاهد این صحنه بودند چه واکنش باید نشان میدادند، چرا بی‌اعتنا گذاشتند. و در واقع با این سوال مضمون اصلی شعرهای او هست که انسان مسئولیت خودش رو نباید فراموش کنه.
آقای سرکوهی، وقتمون خیلی کمه، میخواستم بپرسم قبضه قدرت به چه مباحث و مسائلی میپردازیم؟
قبضه قدرت یک پیشگفتار داره که مترجم اطلاعات تاریخی رو ارائه داده برای که برای درک رمان لازم. رمان در بیش از 60 سال میگذره، یعنی وقتی که فاشیسم میاد، بعد کمونیست ها میان، بعد بخشش در دنیای سرمایه‌داری رخ میده و در واقع کالبد شکافی رفتارهای اجتماعی بشر هست که هم انسان لهستانی هم انسان به طور کلی و اشباحی که اسیر هستند در بین انتخاب‌هایی که هیچ کدوم از این انتخاب‌ها در واقع به انسانیت منجر نمیشه و یک توصیف بسیار دقیق و برانگیزاننده عواطف رو داره و انسان‌هایی که در این پازل درگیرند و عشق و نقش عشق در زندگی انسان.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی میندازیم به صفحات درونی روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون از حمله به مذاکرات هسته‌ای با رمز جدید خبر داده.
بله، امروز روزنامه قانون گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که پیش از 22 بهمن از تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت آقای روحانی به طور ضمنی حمایت کرد، مخالفان مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای در داخل ایران به نوشته روزنامه قانون به حاشیه رانده شده بودند. اما سکوت این مخالفان به نوشته روزنامه قانون خیلی دوام نیاورده، حالا با رمز جدید وارد دور تازه‌ای از حملات به دیپلماسی دولت آقای روحانی شدند. روزنامه قانون اشاره کرده که در ابتدا آقای محمد حسین صفار هرندی طی مصاحبه تلویزیونی تاکید کرده که ممکن هست سرنوشت توافق جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 به سرنوشت توافق فلسطینیان با اسرائیل که از اون به عنوان توافق اسلو ایشون یاد کرده دچار بشه. علاوه بر این روزنامه قانون اشاره کرده که همین سخنان رو روز گذشته آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در تریبون نماز جمعه تکرار کرده. البته یوسف مالایی که استاد حقوق بین الملل هست در دانشگاه تهران توی گفتگوی با روزنامه قانون تاکید کرده که این مقایسه قابل قبول نیست و ایشون تاکید کرده کسانی که این مقایسه رو انجام دادن هم از توافق ژنو بی اطلاع هستن هم از توافق اسلو. روزنامه جوان اما که نزدیک است به سپاه پاسداران نمونه ای از همون حملات مورد اشاره روزنامه قانون رو امروز منتشر کرده و تاکید کرده که خطر فرساگش در توافق هسته‌ای دو مرحله‌ای وجود داره و نباید دولت آقای روحانی زیر بار توافق دو مرحله‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک بره.
درباره بحران ریزگردها هم بعضی روزنامه‌ها مطالبی نوشتن امروز.
بله امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن درباره بحران ریزگردها در استان خوزستان. از جمله این روزنامه ها روزنامه فرهیختگان هست که نسرین نیکنام خبرنگار این روزنامه به اهواز سفر کرده با مردم اهواز گفتگوهای انجام داده که اغلب مردم به گفته به نوشته روزنامه فرهیختگان از وضعیت فعلی ناراضی هستند و تأکید دارن که دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات فوری رو برای کنترل و مهار بحران ریزگردها به اجرا بگذاره. علاوه بر این روزنامه فرهیختگان نوشته مردمی که روزی آتش موشک و بمب بر سرشان میریخت و صدایشان در نمی آمد حالا با این گرد و غبار و بحران ریزگردها صدای نارضایی اونها بلند شده. روزنامه دیگری که در این زمینه روز گزارشی منتشر کرده روزنامه خراسان هست، به سراغ دو مقام دولتی رفته. خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده به روزنامه خراسان که قدم اول برای مقابله با ریزگردها احیای تالاب‌ها هست و آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت هم ضمن اینکه تایید کرده که 500 نفر در روز به دلیل بحران ریزگردها به بیمارستان‌ها در استان خوزستان مراجعه می‌کنند گفته که این حل این بحران در کوتاه مدت اثر بخش نیست.
روزنامه اعتماد مطلبی درباره محدودیت‌های جدید ارزی نوشته، این رو میشه توضیح بدین آقای رفیع‌زاده؟
بله روزنامه اعتماد در این گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی و بانک مرکزی همزمان اقدام کردن برای کنترل بازار ارز با دو دستورالعمل. یکی ممنوعیت خرید فروش خیابانی ارز هست که به نوشته روزنامه اعتماد چندان کارساز نبوده، همچنان دلالان ارز در بازار تهران مشغول خرید و فروش ارز هستند. اما این روزنامه اشاره کرده که یکی دیگر از اقدامات دولت بخشنامه است که به صرافی ها ابلاغ شده و بر اساس اون خرید فروش اینترنتی یا در فضای مجازی ارز هم ممنوع شده. علاوه بر این تنها صرافان مجاز حق دارن که معاملات خودشون رو با ثبت و اعلامش به بانک مرکزی انجام بدن که به نوشته روزنامه اعتماد این بخشنامه تونسته اثرگذار باشه و دلالان بزرگ ارز رو تقریبا به نوشته روزنامه اعتماد مهار کنه.
و انتقال 7000 میلیارد تومان پول نفت به خارج از کشور در روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی اشاره کرده که آقای حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی روز گذشته اعلام کرده که دست کم 7000 میلیارد تومان اموال ایران رو آقای بابک زنجانی که خودش رو به نوشته این روزنامه بسیجی اقتصادی معرفی میکرد به چهار کشور مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان منتقل کرده و مقام‌های دولتی و حکومتی در ایران نمیتونن پیگیری کنن و این مبالغ رو به ایران برگردن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب موقع پخش پیامک ها رسیده، چند تا پیامک دریافت کردیم. از جمله شنوندهی به نام فرزاد از شیراز نوشته مردم ایران با خودتان فکر کنید آخر اسرائیل با ما چه کار کرده که باید از بین بره. ایشون اضافه کرده چه ضرری به ما رسانده، فقط این رو میدونیم که ما ایرانی ها یک بار اونها رو از اسارت نجات دادیم و اکنون نوبت اسرائیله که ما ایرانی ها رو نجات بده و آخوندها هم این رو خوب میدونن. شنونده دیگری در پیامکش نوشته اکثریت راهپیمایان از ترس به خطر افتادن جایگاه و منافع خود در راهپیمایی شرکت میکنند، نظام پوز ندهد امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در حد و کلاسی نیست که بتونه شخصا منفردن نامه‌ای به عنوان پاسخ به اوباما فرستاده باشه. بعدی شنونده اضافه کرده اگر نامه‌ای فرستاده شده صرفا به این عنوان خواهد بود که برای چندمین بار متوالی نامه رئیس جمهوری آمریکا به ایران بی جواب و بی تفاوت باقی نمانده باشه. امضا سیاوش از تورنتوی کانادا. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات مختلف شما در زمینه های مختلف هست لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش کنه. همچنین میتونید آنچنان که در آغاز برنامه گفتیم نظراتتون رو روی وبسایت رادیو فردا هم بنویسید و درباره برنامه‌های رادیو فردا هم میتونید نظر بدید. فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست که اونجا هم میتونید از آخرین خبرها اطلاع پیدا کنید و هم میتونید نظراتتون رو با دیگران در اشتراک قرار بدید و پیامک تلفنی هم که شماره هاشو میدونین همچنین در 24 ساعت شبانه روز منتظر دریافت پیامک ها و پیام های شما هستیم. اینک با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام. از دیروز 30 دوره از جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر آغاز شده و این رویداد با اجراهای از 119 گروه هنرمند ایرانی و خارجی در بخشای متفاوت تا روز اول اسفند هم دنبال میشه. این اجراها در تهران در 7 تالار برپاست و همزمان با تهران در چند استان دیگه هم در جریان خواهد بود. در استانهای خوزستان، لرستان، کوکیلویه و بویراحمد، گلستان، فارس و البرز. به جرأت میشه جشنواره فجر رو مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد. برای همین من هم مثل چند دوره قبل در این برنامه در سراسر برگزاری این رویداد از جشنواره فجر میگم و از اجراهای جالب توجه روزانش. امروز به سراغ روز دوم میرم. پیش از این که به سراغ اجراهای جالب از بخش‌های جنبی برم، از برنامه‌های امروز اجراهای بخش اصلی، بخش رقابتی میگم، جایی که گروه‌ها و چهره‌ها بر سر انتخاب در آخرین روز جشنواره به عنوان بهترین در بخش‌های کلاسیک ایرانی، کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی بر روی صحنه با هم رقابت می‌کنند. امروز در سالن رودکی در ساعت 6:30 بعد از ظهر از بخش رقابتی دو اجرا برگزار میشه. دو اجرا از ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی و کوارتت گیتار کلاسیک 4 فصل به سرپرستی وحید وحیدپور. باز هم در بخش رقابتی در برج آزادی از ساعت 6:15 بعد از ظهر گروه های سراهی، به سرپرستی محمد مهدی کارگر و نغمه سپهر به سرپرستی حسین روزبهانی اجرا می کنند و بعد هم در ساعت 9 شب دو اجرای جالب برگزار میشه. دو اجرا از دو گروه آوازی، گروه های دامور و آداگ، دو گروهی که در اجراشون از هیچ سازی به خدمت نمیگیرن و تمام اصوات موسیقی رو از حنجره های انسانی تولید میکنند. به اصطلاح به این اجرای موسیقی آکاپلا میگن و اونچه که در ابتدا لابلای حرفا میشنیدیم اجرای آکاپلا بود از گروه آوازی دامور و حالا هم به قسمتی از تلاش گروه آداک، گروه کری از گرگان گوش میدیم. اجرای آکاپلای قطعه باران. اما در بخش نسلی دیگر، بخشی که تمرکزش بر موسیقی کلاسیک ایرانیه و معمولا هم هنرمندان جوان و نوآور در این بخش اجرا می کنند. امشب از ساعت 8 در فرهنگسرای عرس باران تهران دو اجرا برگزار میشه. در این بخش گروه سپهر اول به روی صحنه میره و آثاری به آهنگسازی احمد رضاخواه و با آواز مهدی امامی رو اجرا میکنه و بعد هم سپیده مشکی تک نوازی تار میکنه. خانم مشکی هنرمندی جوونه که سابقه شاگردی کسی چون محمد رضا لطفی رو داره. ما به قسمت‌هایی از تک نوازی او با ساز تار گوش میدیم. اما در آخر از اجراهای موسیقی پاپ بگم. امروز در سالن همایش‌های برج میلاد تهران دو چهره پرطرفدار و جوان از عرصه موسیقی پاپ ایران اجرا دارند. در این بین زودتر سیروان خسروی اجرا داره و بعد هم احسان خواجه امیری. مطمئناً احسان خواجه امیری آثاری رو از آلبوم اخیرش به روی صحنه میبره، آلبومی که همین چند هفته پیش به بازار اومده بود، هفتمین آلبوم استودیویی احسان خواجه امیری به اسم پاییز و تنهایی.
همون خیابون دوباره دلشوره یه تو رو دارم، دوباره دلتنم که تم عزیزم، دوباره دارم به هم میریزم، چقدر از این حال بی تو بیزارم.
به عرضتون برسونیم با استفاده از فرصت کوتاه که صبحانه با خبر در این لحظات به پایان میرسه. باز هم سپاسگزاریم از اینکه در یک ساعت صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
زرد و قدم زدن تو هوای سرد و